اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلاس همی ایستم با اخبار ای ساعت. حداقل 18 نفر در اثر جاری شدن سیل در چند ولایت ایران جان خود را از دست داده و حدود 100 نفر در این رویداد مجروح شده است. بارندگی شدید باعث جاری شدن سیل در بیش از 20 ولایت ایران شده است. مقام ها در ولایت فارس کشته شدن 17 نفر را در جاری شدن ناگهانی سیل در شهر شیراز تایید کرده، میگویند که 6 مرد، 7 زن، 3 پسر و 1 دختر در میان جان باختگان می باشند. از 19 مارچ که سیل در ایران جاری شده است، بیش از 56 هزار نفری که در 270 قریه و شهرک کوچک در ولایت های گلستان و مازندران زندگی می کنند صدمه دیدند. اردوی روسیه می گوید 3 سربازان کشور در یک حمله در سوریه کشته شدند. وزارت دفاع روسیه با نشر یک اعلامیه گفت که این سربازان در حمله تندروان بر موتر حاملشان در ولایت دیرالزور در اواخر ماه فوریه جان خود را از دست دادند. این وزارت گفت مهاجمین را که شامل یک گروه 30 نفره می شدند تعقیب کرده و در یک عملیات مشترک نیروهای هوایی و نیروهای ویژه روسیه آنها را نابود کردند. با کشته شدن این 3 سرباز، شمار مجموعی تلفات جانی سربازان روسی در سوریه از سال 2015 تا حال به 115 نفر می رسد. اردوی اسرائیل اعلام کرده است که در واکنش به حمله راکتی به حومه تل ابیب حملات هوایی به غزه را آغاز کرده است. اردوی اسرائیل از آغاز این حملات در سرتاسر باریکه غزه و علیه مواضع حماس خبر داده است. راکتی که از باریکه غزه به یک منطقه مسکونی در مرکز اسرائیل پرتاب شده، 7 زخمی به جا گذاشته است. این هدف دورترین نقطه در عمق خاک اسرائیل است که راکت‌های فلسطینی‌ها از زمان جنگ غزه در سال 2014 تا کنون با آن برخورد کرده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های حماس دست داشتن این گروه در حمله راکتی به اسرائیل را رد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای اعلامیه‌ای حاکمیت اسرائیل را بر بلندی‌های جولان به رسمیت شناخت. آقای ترامپ این اعلامیه را در حضور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن امضا کرده اضافه کرد زمان آن رسیده است که ایالات متحده بلندی‌های جولان را که 52 سال تحت کنترل اسرائیل است به رسمیت بشناسد. جامعه جهانی بلندی های جولان را یک منطقه مورد منازعه تلقی کرده و تا حالا ادعای حاکمیت اسرائیل بر آن را به رسمیت نشناخته است. دولت سوریه این عمل ایالات متحده را حمله آشکار به حق حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه خوانده و اضافه کرده است. این اقدام ایالات متحده بالاترین سطح تحقیر مشروعیت بین المللی است و نشان دهنده این است که واشنگتن دشمن اعراب است. دولت لبنان در واکنش به این اقدام گفته است بلندی های جولان جزء قلمرو سوریه است و هیچ کشوری نمیتواند تاریخ را با انتقال بخشی از خاک یک سرزمین به کشور دیگر تغییر دهد. ایالات متحده آمریکا اولین کشور است که بلندی های جولان را به عنوان بخش از خاک اسرائیل به رسمیت شناخته است. نیروهای دموکراتیک سوریه که موفق شدند جنگجویان داعش را از آخرین ساحه تحت کنترلشان بیرون کنند، روز دوشنبه خواهان محکمه بین المللی صدها جنگجوی خارجی داعش شدند که تحت اسارت قرار دارند. این نیروها میگویند این افراد که تا کشورهایشان نمیخواهند آنها را دوباره بپذیرند باید محاکمه شوند. نیروهای سوریه دموکراتیک ضمن تاکید بر ضرورت محاکمه تندروان در مکان وقوع جنایت از جامعه بین المللی دعوت کردند تا محاکمه بین المللی ویژه را برای محاکمه تروریست‌های داعشی در شمال شرق سوریه تشکیل دهد. جنگجویان داعش متهمند که مرتکب جنایات از قبیل اعدام‌های گروهی، تجاوز جنسی و آدم ربایی در زمان تصرف بخش‌های وسیعی از خاک سوریه و عراق در بیش از 4 سال گذشته‌اند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلفن تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. پروژه های کوچک زراعتی، باغداری و مالداری که در زون شمال افغانستان جهت توانمندسازی اقتصادی و بهبود تغذیه در میان خانواده ها تا اکنون عملی شده است، تحول خوبی را به وجود آورده است و به این ترتیب در نیرومندی اقتصاد خانواده ها کمک کرده است. قرار است وزارت زراعت این برنامه را در تمام افغانستان توسعه دهد. این مطلب را عبدالفهیم جباری، مسئول پروژه های ملی باغداری و مالداری در زون شمال افغانستان، در صحبتی با همکار ما عبدالواجد عادل بیان داشت.
پروژه ملی باغداری و مالداری یکی از برنامه های انکشافی وزارت زراعت افغانستان هست. در زون شمال افغانستان از سال 2008 به ایسو فعالیت داره و روی بخش های مختلف باغداری و مالداری تمرکز میکنیم. ولایتی که تحت پوشش این برنامه است در زون شمال، ولایت بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب است که شامل ایجاد باغ‌های جدید میوه‌ای است به شکل بسیار مدرن که تا کنون در حدود بیشتر از 8000 هکتار باغ ایجاد شده توسط این پروژه. مدرن سازی شیوه‌های باغداری، ایجاد باغ‌های پسته در مناطق خشک، ایجاد قطعات یا مزارع نبات هنگ است که یک نبات بسیار با ارزش است، مارکت‌های بسیار خوبی داره، ایجاد کشمش‌خانه‌ها است به شکل معیاری و استاندارد که ما بتونیم سیتر و خوب‌تر کشمش را پروسس بکنیم، ایجاد شبکه‌های آبیاری است به هدف آبیاری باغ‌های میوه‌ای، ایجاد باغچه‌های سبزیجات خانگی برای خانم‌ها یا فامیل‌ها است، ایجاد سبزخانه‌ها است به سایزهای مختلف که هم برای خانواده است، کوچک، متوسط و بزرگ است. هدف این پروگرام تولید سبزی در فصل سرما است، ایجاد مراکز کوچک پروسس سبزیجات و میوه‌جات است که برای خانم‌ها، که هدف این پروگرام هم توانمندسازی خانم‌ها است و اینا را سطح اقتصادشان بلند بردن است که و مو محصولات سبزیجات و میوه‌جات که به شکل تازه قابل فروش در بازار نمی باشن اینا پروسس می کنن. ایجاد فرمای کوچک سماروخ هست برای این فامیل ها که هدف این پروگرام بخش سبزیجات ما تغذیه سالم هست برای خانم ها، یک عواید نسبی برای این فامیل ها هست که اینا بتانن در مارکت منطقه یعنی محلی محصولات خود به فروش برسانن. همچنان در بخش مالداری ایجاد فارم های ماهی پروری هست، ایجاد فرم‌های مرغداری مختلف در بخش مرغداری گوشتی و مرغداری تخمی هست که در حدود 3000 فامیل فعلا تحت پوشش ما در ولایات بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب قرار دارد و همچنان برنامه دیگه ما در بخش ترویج مالداری است که خانواده‌ها یا خانم‌ها بتانند که لبنیات یا شیر وقت تولید می‌کنند به شکل بسیار صحی باشه تا ای که جلوگیری از امراض شوه و همچنان یک محصول با کیفیت و با کمیت خوب اینا تولید بکنن. در بحث مؤثریت شما سوال کردیم، ما یکی از راه‌هایی که میتونیم پیشرفت بکنیم و اقتصاد خوبتر داشته باشیم و جامعه صحتمندتر داشته باشیم، باید بالای زراعت خود متمرکز شویم که بسیار این پروگرام ها نتایج خوبی داره.
شما معیاری که خانواده ها برای این برنامه انتخاب میشن، برای این پروژه انتخاب میشن چی است؟ آیا خانواده های شهدا، بیوه ها و معلولین به اونا ارجحیت داده میشه یا خیر؟ و آیا کوشش میشه که به شکل گسترده تر در ولایت های دیگر و در ولسوالی های دیگر و دورتر از مراکز ولایت این برنامه گسترش پیدا کنه؟
خوشبختانه که علاقمندی خانواده ها بسیار زیاد هست، خانم ها بسیار زیاد متعهد هستند، خوب کار میکنند، بسیار با علاقمندی خاص کار میکنند. معیاراتی که اینا تحت پوشش گرفته میشه بسیار ساده هست. در بحث سبزیجات طبعا اینا باید یک مقدار زمین داشته باشند و یک مکان باید در بخش پروسس اینا داشته باشند یا جایی باشه که فارما برشان ایجاد شوند. و در بخش این که کیها تحت پوشش گرفته شد، طبعا خانواده هایی که نیازمند هستند، خانواده هایی که واکن صدمه دیدن در حوادث، اینا در اولویت قرار دارند. وقتی که فامیل ها تحت پوشش گرفته میشه، امرای مسئولین محلی که شامل شوراهای انکشافی میشه که عضویتش خود خانم ها هم دارن، امرای ولسوال ها، امرای نخبه های خود ولسوالی ها و قریجات، اینا تحت پوشش گرفته میشه. و خوشبختانه تمامی ولسوالی ها در حدود بیشتر از 90% ولسوالی های زون شمال که دورترین کهات می باشد تحت پوشش پروژه ما خرد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
بر بنیاد گزارش سالانه ملل متحد در افغانستان، در سال 2018 میلادی تلفات غیر نظامیان به اثر حمله های هوایی توسط نظامیان افغان و قوای خارجی 24% نسبت به سال 2007 میلادی افزایش یافته است. در رابطه با اینکه آیا مخالفان مسلح از افراد غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند یا اینکه عدم هماهنگی میان واحدهای استخباراتی و نیروهای امنیتی افغان سبب این تلفات می گردد، یلدا بکتاش مصاحبه با اسحاق اسمر تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
آقای اطمر، در ابتدا اگر لطف بکنین بر شنوندای محترم برنامه مقدار از قوانین بر حال نظامی کشور بگوین در دفاع و در حفاظت از جان غیر نظامیان. بر اساس قانون حکومت باید چگونه از جان غیر نظامیان در درگیری ها و در حملات هوایی به خصوص حفاظت کنه؟
مطابق کنوانسیون حقوق بشر است که افراد ملکی باید مورد حملات و در اثنای جنگ مورد ضرر واقع شوند. هر دو طرف جنگ مکلفیت دارند که جان و مال افراد ملکی را حفظ بکنند و به اونا احترام بگذارند. متاسفانه جنگ افغانستان یک جنگ نامتعارف است. خود جنگ ها در مجموع نامتعارف هستند. در جنگ ها معمولا میارای بشری و میارای بین‌المللی قوانین جنگی مراد دویشه و مخصوصا در کشورهایی که در اینجا مثل افغانستان که 46 کشور ناتو وجود داره، اساکر امریکایی وجود داره، در داخل در نظام امنیتی مشکلات خاص خود ما داریم، اما هنگی درست در بین قوت‌های نظامی با وجود نیست.
بله.
اما هنگی بین نیروهای داخلی با نیروهای امنیتی داخلی و کشورهایی که اینجا قطعات نظامیشان وجود داره موجود نیست، که تمام از اینا سبب از این میشه که تلفات ملکی بالا بره. اگر با امی رابور یودابار اتراد سال گذشته یعنی سال 97 ببینیم، تقریبا 2000 ملکی در طول این سال جانهای خود از دست دادن و 6000 ملکی دیگر، تا حدود 6000 دیگر اینا هنوزم زخمی هستن.
بله.
با ترتیب یک رقم بسیار بلند است. با وجودی هم شما اگر سخنان خود آقای رئیس جمهور را شنیده باشین که اینا در طول 4.5 سال گفتن که تعداد تلفات نظامی ما حدود 45000 سرباز و یا منصوبین نظامی است، که خود از این یک رقم بسیار بالاست و به هیچ صورت و باور با که در چنین جنگ نامتعارف طرفین نمیتونن که از تلفات افراد ملکی جلوگیری بکنن، به خاطر که سکلت جنگ بسیار است و میارهایی که جنگ به اون پیش برده میشه، چی از طرف مخالفین دولت افغانستان و چی از طرف نیروهای خود دولت افغانستان و چی از طرف نیروهای بین‌المللی، من فکر میکنم این نرم ها بسیار کم مراد میشن.
بله.
از اون خاطر است که تلفات ملکی در همچنین جنگ ها بیشتر است.
خب آقای اتمر، شما به نکته بسیار مهم اشاره کردین، از جنگ نامتعارف در افغانستان گفتین و از حضور 48 کشور. خب به هر حال گروه طالبان هم هست، داعش هم در افغانستان فعال است و گروه های دیگه هم هستن، جنگجویان دیگه هم هستن که تحت عناوین مختلف در افغانستان فعالیت میکنن و منافع مختلف دارن و درگیری های را هم ایجاد میکنن. خب به هر حال ما به دلیل از اینکه از جانب مخالفین دولت کسی را فعلا حاضر به صحبت نمیشن در این باره، اما حکومت افغانستان که تابع قوانین بین المللی است و همچنان جامعه جهانی که حضور دارن در افغانستان، به نظر شما که تحلیلگر مسائل نظامی هستین و سالهای بسیار متمادی خودتان هم در سطوح مختلف کار کردین وزارت دفاع، تحلیل شما از تابعیت نکردن حکومت افغانستان و جامعه جهانی از این قوانین بر حال کاملا واضح و روشن بین المللی در خصوص حفاظت از جان غیر نظامیان چی است؟ چرا به اونا، چرا حکومت افغانستان در حملات هوایی که با پشتیبانی نیروهای امریکایی و ناتو صورت میگیره، چرا پیشبینی نمی کنن که در این ساحات غیر نظامیان وجود دارن و چگونه از اونا باید حفاظت بکنن؟ دلیل از این ناهماهنگی چی است؟
بله، یک چیزی که بسیار مهم است و ایست که دشمن از تکتیک‌های مختلف استفاده می‌کند. معمولاً دشمن در جای‌های قرار می‌گیرد که اونجا مثلاً مراکز ملکی، مکتب و قریه و خانه‌های افراد و اشخاص ملکی می‌باشد. از اون خاطر است که در چنین حالت برای نیروهایی که اونا عملیات اجرا بکنند و تقریبا عملیات های سنگین چی از طریق هوا و چی از طریق زمین، این بسیار مشکل است که بتانند با تباب و تجهیزات نظامی خود اینا پشت یک فرد در یک خانه طور فرد هدف قرار بگیرند که به افراد دیگه آسیب و یا ضرر نرسه، که تقریبا در جنگ هایی که امروز در افغانستان جریان داره غیر ممکن است که قوت های نظامی و یا نیروهای بین المللی بتانند که به طور بسیار سره هر کدام از ایره جدا جدا و ایره علایده کنند و بعد از او به او عملیات ها بپردازند، که یک چیز ناممکن است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
آلاسکا بزرگترین ایالت امریکا است، اما آلاسکا کمترین جمعیت را در میان ایالت‌های امریکا دارد. حدود 80% مناطق این ایالت تنها از طریق هوا قابل دسترس است و تنها می توان با استفاده از سیاره‌های کوچک به بسیاری شهرک‌های این ایالت خود را رساند. در این میان یکی هم جزیره کوچک دایمد است که در وسط تنگه بیرنگ درست بین ایالت آلاسکا و روسیه موقع دارد. خبرنگار صدای آمریکا از وضعیت باشندگان این جزیره دورافتاده آمریکا گزارش تهیه کرده که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
روسیه از جزیره دایمد کوچک در ایالت آلاسکا بسیار به گونه واضح قابل دید است. دایمد کوچک بخشی از خاک ایالات متحده آمریکاست، اما این جزیره از جزیره دایمد بزرگ که مربوط روسیه است فقط 4 کیلومتر فاصله دارد. روس‌ها دایمد بزرگ را به نام جزیره رتمانوف یاد می‌کنند. در گذشته در جریان ماه‌های فصل زمستان تیاره‌های کوچک به دایمد کوچک می‌آمدند و در رنوی یخبندان نشست می‌کردند. اکنون که بسیاری یخ‌های این جزیره آب شده، هلیکوپترها به این جزیره می‌آیند. مایک کوتی با پیلوت سابق نیروی بحری ایالات متحده آمریکاست. او از 8 سال به این سو هفته دو بار با تیاره به این جزیره می‌آید.
این جزیره خیلی دور از همه چیز موقعیت دارد. برای رسیدن به اینجا باید فاصله بسیار طولانی را پشت سر گذاشت.
در جزیره دایمد کوچک قریه انوپیات موقعیت دارد. بر بنیاد آمار سال 2018 در این قریه که وسعت آن 7 کیلومتر مربع است، حدود 80 نفر زندگی می کند. در این جزیره شما به بسیار مشکل گیاه یا نبات را پیدا می کنید، زیرا بسیاری ساحات این جزیره از سنگ های گرانیت و سنگ کوارتز که به نام سنگ الماس کوهی یا سنگ ابرک نیز یاد می شود تشکیل شده است. باشندگان بومی جزیره دایمد بزرگ که مربوط روسیه است، سالها قبل به داخل خاک روسیه انتقال داده شدند و دایمد بزرگ اکنون به یک پایگاه نظامی اردوی روسیه مبدل شده است. رابرت سولوک رئیس شورای قبایل دایمد است.
ما 24 ساعت هر هفت روز هفته آنان را زیر نظارت داریم و آنان نیز 24 ساعت هر هفت روز هفته ما را زیر نظارت دارند.
فاصله بین این دو جزیره فقط چند کیلومتر است. بین دو جزیره دایمد کوچک و بزرگ، یعنی در وسط تنگه بیرنگ، مرز ایالات متحده آمریکا با روسیه و همچنین خط فرضی بین المللی زمان قرار دارد. بنابراین اگر یک نفر فاصله بین دو جزیره دایمد را بپیماید و از یک جزیره وارد جزیره دیگر شود، حدود یک روز یعنی 21 ساعت جلوتر می رود. جزیره دایمد کوچک در چند صد سال اخیر بسیار کم تغییر کرده است. این جزیره آمریکا هنوز هم سرک قیر ندارد و باشندگان آن نه موتر دارند و نه هم سیستم فاضلاب.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
حدود 117 سال پیش قریه‌ای در ایالت نبراسکا به هدف مبدل ساختن تپه‌های آن ایالت به جنگلزارها ایجاد گردید، اما در حال حاضر این جنگلزارها با تهدید تغییر اقلیم روبرو می‌باشد. گزارشی در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
1.5 میلیون نهال کاج و سنوبر در قلب چمنزارهای ایالت نبراسکا در قریه چارلز بیسی در هالسی که 117 سال از تأسیس آن می‌گذرد تولید می‌شود. کوریا به نام بیسی عالم نباتات که آرزو داشت تپزارهای ایالت نبراسکا را به جنگلات مبدل کند، در سال 1902 بنیانگذاری شد. این محل گرچه ظاهراً برای تربیه نهال‌ها مناسب جلوه نمی کند، اما مقامات کوریا آن را محل ایدئال برای این مقصد می دانند. ریچارد گلبرت مدیر قوریه بی سی می گوید
یکی از دلایلی که این محل در پای تپه های ریگی نبراسکا انتخاب کردید این است که در آن نهال های ریشه برهنه به خوبی رشد می کنند. وقتی می خواهید نهال را از ریشه بکشید، با داشتن زمین ریگی به آسانی بیرون می شوند و به سیستم ریشه آن آسیب نمی رسد و نهال های با کیفیت خوبی را می داشته باشید. علاوه تن قریه در منطقه قرار دارد که آبهای زیرزمینی خوبی دارد و ما با مشکل آب مواجه نیستیم.
ریچارد گلبرت مدیر قریه می گوید پروسه تولید نهال ها با جمع‌آوری غذاهای تخم که از جنگلات جمع‌آوری می شود آغاز می شود.
بعد از جمع‌آوری غذاهای تخم، آنها را داخل ماشین‌های خشک‌کن برای 48 ساعت در 40 درجه سانتیگراد قرار می‌دهیم. با این کار غذاها خشک و باز شده و تخم به آسانی جمع‌آوری می‌شود.
گلبرت می‌گوید تخمی که جمع‌آوری می‌شود در بانک تخم منجمد می‌شود.
We store right at about 14,000 pounds of seed in here right now.
ما در حال حاضر در حدود 7 تن تخم را به طور منجمد ذخیره کرده ایم. ما مقداری از تخم‌ها را از سال 1963 به این سو با خود داریم، اما معمولاً تخم درختان وقت کمتری را در اینجا سپری می‌کنند.
در ماه دسامبر تخم درختان به اقلیم گرمتر انتقال داده شده و دو ماه بعد در سبزخانه‌های خاص بذر می‌شوند. بعداً این نهال‌های کوچک به سردخانه‌ها انتقال داده شده و از آنجا به مقصد اصلی آن جهت نهال‌شانی برده می‌شود. ریچارد گلبرت می‌گوید
دلیلی که ما نهال‌های کوچک را جهت خوگیری منجمد می‌سازیم این است که آنها در بهار به مناطق سردتر از اینجا منتقل می‌شوند. در آنجا ما آن را از سردی می‌کشیم و به ساحه برای نهال‌شانی انتقال می‌دهیم تا به خوبی سبز شوند.
نهال‌ها از کره بیسی در اطراف کشور به جنگلاتی که ملکیت عام است به مالکان زمین‌ها و محلات زیست مردمان بومی امریکا جهت نهالشانی انتقال داده می‌شود. هرگاه در جنگلات حریقی واقع شود یا امراض درختان را در آن صدمه بزند و یا نیز به سر خشکی از بین بروند، در این صورت مدیران جنگلات به خوبی می دانند که نهال‌های کافی در کره بیسی نبراسکا موجود است تا جنگلات را دوباره اعاده کنند. گلبرد می گوید 90% این نهال‌ها در 40 سال آینده با بزرگی می رسد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فدریکا موگارینی، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی، با اشاره به حملات اخیر در نیوزیلند گفت که اسلام ستیزی نه تنها مسلمانان بلکه تمام جامعه بشری را تهدید می کند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم حفیظ آصفی بشنوید.
حالا موگرینی این موضوع را روز دوشنبه هنگام سفرش به پاکستان در یک کنفرانس خبری مشترک با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بیان کرد.
The rise of Islamophobia is a threat for us all. It's a threat not only for Muslims but also for our societies.
افزایش اسلام ستیزی برای همه ما یک تهدید است. نه تنها یک تهدید برای مسلمانان است، بلکه تهدید برای جوامع ما نیز هست، زیرا قوت جوامع ما متکی به تنوعهای ماست.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی همچنان گفته است که نقش پاکستان در روند صلح افغانستان بارزش است. با گفته وی، صلح در افغانستان نه تنها به سود پاکستان بوده بلکه برای اتحادیه اروپا نیز بسا مهم است.
Our common support to the current Afghan peace talks and we have discussed ways in which the European Union and Pakistan can effectively
از روند کنونی مذاکرات صلح حمایت میکنیم. مسائل را مورد بحث قرار دادیم که چگونه اتحادیه اروپا و پاکستان می توانند به گونه مؤثر گفتگوها را ترغیب کنند تا در نهایت موجب تأمین صلح در افغانستان شود، که هم برای پاکستان و هم برای اتحادیه اروپا از اهمیت برخوردار است.
در همین حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در این کنفرانس خبری تعهد کرد که کشورش در روند صلح افغانستان مسئولیت های خود را ادا خواهد کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در این کنفرانس خبری از رهبری صدراعظم نیوزیلند در پی حملات هفته گذشته بر دو مسجد در آن کشور تمجید کرد. در آن حملات 50 نفر کشته شد که 9 نفر آنان پاکستانی تبار بودند و ده ها نمازگزار دیگر زخمی گردید. وزیر خارجه پاکستان گفت که عملکرد جسیندا آردرن صدراعظم نیوزیلند پیام را به جهان می رساند.
There is a different way of dealing with this. You know how societies can gel together, how different cultures, ethnicities.
روش‌های متفاوت برای رسیدگی به چنین واقعیت وجود دارد. اینکه چگونه اجتماعات به هم بافت می‌خورند، چگونه فرهنگ‌ها، نژادها و ادیان مختلف در صلح با هم زیست کرده می‌توانند.
خانم موگرینی همچنان گفته است که کشورهای اروپایی با پاکستان به گونه مشترک کار میکنند تا صلح در افغانستان تامین شود. فدریکا موگرینی گفت که اتحادیه اروپا از روند کنونی گفتگوهای صلح افغانستان حمایت میکند و در تلاش است تا با نقش مؤثر و در تبانی با روند مصالحه باعث تشویق طرفین جهت نیل به یک صلح پایدار در افغانستان گردد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در این کنفرانس خبری تعهد کرد که کشورش در روند صلح افغانستان مسئولیت‌های خود را ادا خواهد کرد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا و پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.